جامعه ایران یک سال گذشته را در التهاب خشونت‌های سیاسی و دولتی نظام دینی حاکم سپری کرد با چشم‌اندازی به تغییر. زمانی که زن زندگی آزادی از یک اعتراض فراتر رفت، عده‌ای با احتیاط آن را جنبش نامیدند و گروهی هم متحورانه آن را در قالب خیزش و انقلاب عبارت بندی کردند. این موضوع اپوزیسیون خارج از کشور را هم تکانی داد تا از آنچه که همبستگی و ضرورت رهبری برای نمایندگی معترضان در خارج از ایران مینامید بگوید. خشت اول مطرح شدن این ایده را شاهزاده رضا پهلوی فرزند آخرین شاه ایران گذاشت. ایده ای که بعدتر در شکل تکوین یافته تری در قالب نشستی در دانشگاه جورج‌تاون واشنگتن مطرح شد. در این نشست 8 چهره اپوزیسیون حضور داشتند که در میان آنها تنها رضا پهلوی و عبدالله مهتدی دبیرکل حزب کموله سابقه فعالیت سیاسی داشتند. آقای مهتدی از طریق ویدیو برای این نشست پیام داده بود. مسیح علی‌نژاد که به فعالیت‌های علیه حجاب اجباری مشهور بود و حامد اسماعیلیون هم به عنوان همسر و پدر دادخواه خانواده‌ای که در سرنگونی پرواز اوکراین از دست رفته بودند فعالیت‌هایی انجام داده بودند. بنابر برخی اظهارات، آقای مهتدی با خانم علی‌نژاد و آقای اسماعیلیون پیشتر در جریان تجمع چند ده هزار نفری تورنتو برخورده بودند و صحبتی هم درباره ائتلافی با شاهزاده رضا پهلوی در گرفته بود که در آنجا حاضران به طور ضمنی موافقت کرده بودند به این شرط که او جایگاهی برابر با دیگران داشته باشد. مقداری عقب‌تر اما هواداران پادشاهی با مبنا قرار دادن حرف‌های شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر نیاز اعتراض‌های بی‌رهبر داخل ایران به کسی که بتواند آنها را در شرایط کنونی در مجامع بین المللی رهبری کند به کارزار من وکالت می‌دهم رسیدند که این کارزار در نهایت با جمع‌آوری 300 هزار امضا به پایان رسید. حالا همه سر میزی هستند که چهره‌های هنری و ورزشی مانند علی کریمی که از کارزار من وکالت می‌دهم حمایت کرده و موضع‌گیری‌های مستقیمش در فضای مجازی از او مبارزی تمام عیار ساخته بود، در کنار گلشیفته فراهانی هنرپیشه مشهور سینما، نازنین بنیادی هنرپیشه و فعال مدنی، به علاوه شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح حضور دارند. به جز نازنین بنیادی، مابقی به صورت مجازی با ارسال پیامی به این نشست آمده بودند. همانجاست که خانم بنیادی رو به دوربین ها و حاضران گفت تفرقه هایی در فضای مجازی میبینید که بین ما وجود ندارد. این موضوع در کنار دلشورهی که مسیح علی‌نژاد از آن صحبت میکرد میتوانست نشان از ناهمگنی ائتلاف کنندگان داشته باشد و تردیدهایی را درباره مجانی بودن اتوبوسی که شاهزاده رضا پهلوی از آن گفت به همراه بیاورد. به هر حال ائتلاف کنندگان استراتژی و تاکتیک خود را بدون توجه به واقعیت‌های قدرت و سیاست در ایران بر روی براندازی تعریف کرده بودند. تنها خروجی این نشست که در گرد همایی سازمان تیرگان در شهر تورنتو به بار نشست منشور موسوم به مهسا بود که حالا از 8 نفر امضای 2 نفر دیگر پای آن نبود. گلشیفته فراهانی و علی کریمی که هیچگاه هیچ کس درباره حذف یا کنارگیری خاموش آنها از این ائتلاف به روشنی چیزی نگفت. این می توانست آغاز شکاف در نیروهای ائتلاف باشد. جدای از این که حکومت در پی ماها اعتراض و تندتر شدن شرایط هزینه معترضان را بالا برده بود و خیابان که نمود عینی زورآزمایی حکومت با معترضان بود در حال خالی شدن، رضا پهلوی با انتشار مطلبی کوتاه از ادامه مسیر با مختلفان انصراف داد و انگار با خروج او این ائتلاف دیگر معنایی نداشت. ائتلافی که منتقدانش معتقد بودند بیش از هر چیز به دست و زبان قدرت‌های بین‌المللی برای تغییر چشم دوخته و نتوانست حرکتی کنشمند با دیگر بازیگران سیاسی داخل و خارج از ایران داشته باشد. از شما دعوت می‌کنم در ادامه همراه ما باشید با میزگردی که پیش رو داریم، همراه با علیرضا آخوندی فعال سیاسی و نماینده مجلس سوئد، امین صوفیامهر کارشناس روابط بین الملل از دانشگاه ایندیانای آمریکا، احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در روسیه و فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بلژیک. من به میهمانان این برنامه خوش آمد میگم و خیلی خوشحالم که با ما همراه هستند و اجازه بدید که بحث رو اینگونه آغاز کنیم و با آقای آخوندی با توجه به تجربه پیشا مهسا، شکلی این ائتلاف پس از مهسا، از هم پاشیدن اون، آقای آخوندی چه درسی رو میتونه برای آینده عمل سیاسی در ایران و خارج از ایران داشته باشه؟ چون شما خودتون هم به هر حال در این میون بسیار درگیر فعالیت‌های سیاسی بودید.
این جنبندی که شما الان کردید از این اتفاقاتی که افتاد خب خیلی تلخ به گوش میخوره. همه گفته اگه آدم دقت کنه تجربات زیادی هم میتونه با خودش برداره و این تجربه ها رو برای قدم بعدی به نفع اصلا بتونه ازش استفاده بکنه. خب اتفاقاتی که افتاد یه سری ضعف ها داشت، آدم نمیتونه این کار بکنه، ولی من هنوز مطمئنم که ما کنار هم همسو میتونیم کمک باشیم برای انقلاب مردم ایران.
آقای صوفیا مهر، اگر با ما هستید، صحبت آقای آخوندی رو شنیدیم. شما هم فکر میکنید که این ائتلافی که شکل گرفت یه مقدار ضعف داشت یا اصلا به طور کل هیچ نگاهی نداشت به اتفاقات پیش از جان باختن مهسا امینی؟
درود بر شما و هموطنان گرامی. ببینید، نه، مشکل اساسی تر از این بود که اگر که مثلا هماهنگی بهتری انجام شده بود یا اینکه تصمیمات بهتری گرفته شده بود، این ائتلاف مثلا کامیاب می بود. مشکل این ائتلاف خود ائتلاف بود. ببینید، شما در مقدمتون گفتین یکی از شرطهایی که این اعضا گذاشتن اینه که شاهزاده موقعیتی برابر با دیگران داشته باشه. ببینید، این یک خلط موضوع، یک مردم فریبیه که این اعضا بعضیشون دوچار شدن. ببینید، ما شهروندان ایران از لحاظ حقوقی برابر هستیم، ولی از لحاظ حقیقی برابر نیستیم. و اینکه شما که کسی که پایگاه اجتماعی گسترده‌ای داره مثل شاهزاده، با فردی مثل فرزند اسماعیلیون که تنها به خاطر اون ضربه تراژیک شخصی که خورده بیشتر فعال شده و برانداز شده، پیش از اون اصلاح طلب بوده، افرادی با این نابرابری در وزن اجتماعی و سیاسی رو بخوای برابر بکنید، این منجر به شکست خواهد شد. چنانچه شد. من پیش از این مخالف این ائتلاف بودم و اتفاقا همین مسئله رو بیان کردم، گفتم که این فایده نداره. ثانیاً، شما دست به ائتلاف میزنید که از یک منطق استراتژیک پیروی بکنید. وقتی که شما این ائتلافتون مشخص نیست، اون فردی که میخواد وارد ائتلاف بشه چه میزان میخواد به قدرت شما اضافه کنه، به اون جمع اضافه بکنه و یا حتی میتونه از قدرت شما کم بکنه، وقتی که این مسائل مشخص نشده، مشخصا این ائتلاف منجر به شکست میشه. مسئله دیگه ویژگی های شخصی این افراده. خانم مسیح علی نژاد یه فرد فعال حوزه زنان بود، آقای اسماعیلیون فعال دادخواهی بوده، اینها برای خودشون نقش رهبری قائل بودن. خب این نشون میده که این افراد یک خودشناسی واقع بینانه ندارن، از وضعیت خودشون ندارن. و وقتی که شما فعال سیاسی باشید، فعال اجتماعی باشید، بخواید نقش رهبری سیاسی رو ایفا کنید بدون که جامعه پذیرای این باشه، خب مشخصا منجر به شکست خواهد شد. مسئله مهمتر اینه که این افراد اصولا دانش سیاسی ندارن، تجربه سیاسی ندارن اغلب اونها. و شما وقتی که بخواید تصمیم سیاسی بگیرید، باید این تکیه زد باشه به آگاهی سیاسی. آگاهی سیاسی رو صرفاً با فعال اجتماعی بودن به دست آوردن نیست.
پس اجازه بدید همین موضوعاتی که الان شما گفتید، چون مطالب متنوعی درباره جایگاه افرادی که توی این ائتلاف حضور داشتند رو من با آقای بخشیته پی بگیرم اگر ایشون هم با ما باشند. آقای بخشیته، شما فکر میکنید که جایگاه افراد در این ائتلاف اهمیت بیشتری داشت، یا اینکه این ائتلاف ارتباطی با پیش از خودش نداشت، یعنی خیلی زود آدم‌ها رسیده بودن به هم بدون اینکه روی اون چیزی که قرار اتفاق بیفته با هم به یک مسیر مشخص یا ایده مشخصی رسیده باشن، صرفاً به خاطر التهابات خیابان و میشه گفت اون هیجاناتی که بود با هم هممسیر شده بودن؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه و همینطور شنوندگان، جناب زاغم اجازه بدین که من برای پاسخ به سوال شما وام بگیرم از فرمایشاتی که آقای آخوندی و آقای صوفیا مهر داشتن. ببینید، آقای صوفیا مهر یک نکته‌ای رو، کلید واژه دقیقی رو مطرح کردن، بحث منطق استراتژیک. بله، همینطوری که ایشون هم گفتن، منطق استراتژیک زمانی میتونه یک مسیری رو پیش ببره به یک نقطه مقصدی رو ما بیاییم نقشه راهی رو ترسیم بکنیم که استوار باشه بر یک آگاهی سیاسی. اما اگر ما بخوایم بگیم که نه، ما حالا اومدیم که یک تجربه‌ای کردیم که حالا بر اساس این تجربه بخوایم یک قدم درستری هم برداریم، وقتی که شما با یک دستگاه استبداد روبرو هستید در مقابل خودتون، خب اون دستگاه استبداد در مقابل هر گونه خطای شما، خطای محاسباتی شما، میتونه خیلی بازی رو جور دیگری رقم بزنه. و وقتی که شما میایین، مشخصا این نکته رو میخوام خدمت آقای آخوندی عرض بکنم، ببینید، تجربه کردن باید بر اساس دانش سیاسی باشه. تجربه کردنی که مبتنی بر هیجان باشه، مبتنی بر هایلایت کردن یک سری افرادی باشه که دارن امید واهی، امید غیر واقعی به مردم میدن، وقتی که مردم ایران نگاه میکنن میبینن که یک تجمع بزرگی داشتن و اونا دارن میگن که آی مردم، ما همین امروز داریم سپاه رو میبریم تو گروه تروریستی، بعد مردم میبینن ای سپاه که نرفت تو گروه تروریستی، هیچ، یه سری مذاکراتی هم داره انجام میشه. خب مردم اساساً به مفهوم اساس این اپوزیسیون شک میکنن، مفهوم مردم اصلا تصور میکنن که انگار که عبور از این استبداده میسر نیست. و میدونید این گویی که این تجربه اشتباه خودش یک پاس گل هستش به اون دستگاه سرکوب اون حکومت استبدادی. و من فکر می‌کنم این بزرگترین خطایی بود که رخ داد، که خب در یک سالگی در واقع جنبش زن زندگی آزادی، حالا شما میبینید که فراخوان‌هایی که مثلا خانم حالا مسیح علی نژاد، آقای علی کریمی، این افراد میدادن، حتی کسی به عنوان کنشگر سیاسی که دیگه اینها رو نمیپذیره، هیچ، حتی به عنوان یک فعال اجتماعی هم دیگه اون مقبولیت رو در خود جامعه ندارن.
بله آقای پتروسیان، اگر که با ما هستید همین رو بذارید پی بگیریم، اینکه واقعا آنچه اتفاق افتاد در پیوند با اعتراض ها نگاهی به قبل از خودش داشت؟ خیلی سریع این آدم ها به هم نرسیدن. و اینکه مقوله مقبولیت که الان آقای بخشیته هم روش انگوش گذاشتن، در کنار مسائل دیگه‌ای که مطرح شد، تا چه اندازه شما هم باهاش همداستانید؟
با درود و سلام به شما، مهمانان گرامیتون و مخاطبان گرامی رادیو فردا. ببینید، سریع باید یه چیز رو بگم. وقتی درباره اپوزیسیون حرف میزنیم، فقط در مورد چند تا شخصیت معروف و یا رسانه‌ای و غیره نباید فقط حرف زد، بلکه الان میبینیم در بسیاری از کشورها همین شهروندان ایرانی خودشون گرد همایی تشکیل میدن، کارهای هنری میکنن و با مقامات سیاسی کشورشون حرف میزنن. یعنی یک جوری این بیداری برای مبارزه و عدالت خواهی که در ایران هست به خارج هم سرایت کرده و ماورای این شخصیت ها. در مورد مشهور همبستگی باید بگیم که از حرفایی که الان دارن میزنن، چه آقای مهتدی و چه توییت همراه آقای اعتمادی زد که با شاهزاده رضا پهلوی همراه در کنفرانس های مختلف، ما میبینیم که اصلا انگار شناخت درستی نسبت به هم نداشتن و حرفایی که باید زده میشد از قبل خیلی همونطور که خودتون اشاره کردین آقای زرقامی، خیلی سریع این اتفاق افتاده. ولی یه نکته رو من میخوام روش تکیه کنم، اگه اشتباه نکنم حرف مارتین لوتر کینگه که ما با همین ارزشایی که دشمنیمون داره نمیتونیم باش بجنگیم. جمهوری اسلامی فقط یک سیستم استبدادی و سرکوبگر نیست، یک سیستم ضد ارزش داره بهتر بگیم، که جزش هست شفاف نبودن، پاسخگو نبودن و غیره. ما اینو درست تا الان که الان ما نمیدونیم مثلا این مشروع کی نوشته، چجوری امضا کردن، مخالفت‌ها چجوری بوده، هیچ چیزی گفته نمیشه مگر اینکه گوشه و کناری توییتری یا صدایی لو بره و غیره.
درست. آقای آخوندی یک سوالی رو از شما بپرسم، چون شفافیت مطرح شد، شما خب خیلی فعال بودید، شما در مجلس سوئد هستید، در یکی از کشورهایی که به هر حال استاندارد بالایی برای زندگی داره و از نقطه نظر سیاسی هم کشوری خاص هستش، چقدر فکر میکنید که اپوزیسیون و حالا حتی خود شما و دیگر دوستان با شهروندان ایرانی معترضان در داخل ایران شفاف بودید؟
ببین من اگه اجازه بدید یکم ریاکشن نشون بدم رو صحبتایی که قبل انجام شد.
حتما.
سیاست همیشه سخت بوده و خواهد بود. سیاست تجربه میخواد. انتقاد کردن خیلی راحته، راه حل پیدا کردن خیلی سخته. من که این جریان رو فالو کردم، خب خیلی راحت میتونم بشینم رو صندلی و انگشت نشون بدم که این شخص یا این اشخاص این اشتباه ها رو کردن، ولی تمام بازی رو نبینم، چشم رو ببندم، طرف مقابلم و دشمنم رو ساده حساب بکنم، بگم که اونا نشستن هیچ کاری انجام نمیدن، هیچ مانوری انجام نمیدن که بتونن این قدمایی که ما برمیداریم و بتونن منفعل بکنن. بذار چند تا مثال بزنم. ایران قدمی که برداشت، جمهوری اسلامی قدمی که برداشت، رفت دولا چالا شد جلوی عربستان سعودی، جلوی مصر، قرار از چین کمک گرفت. تفرقه ای که جمهوری اسلامی بین گروه های فعال انداخت، 8 میلیون دلاری که تو اروپا خرج کرد که جلوگیری بکنه از رفتن سپاه پاسداران تو لیستای تروریستی، و تمام قدم هایی که جمهوری اسلامی برداشت که بتونه پوزیشن خودش رو قوی بکنه، اینام رو اتفاقاتی که در بین اپوزیسیون افتاد خب خیلی اثر داشت. آدم نمیتونه اینا رو نادیده بگیره و بگه همچین اتفاقاتی اتفاق نیفتاده، و فقط ترکیب گروه ائتلاف اشتباه بوده. ائتلاف در علم سیاسی بین اصحاب انجام بگیره نه بین افراد، ولی شرایط هم آدم باید درک بکنه.
آیا آخوندی ولی خب چرا اینها رو اون زمان کسی نیومد توضیح بده و درباره‌اش صحبت کنه و همین بحث شفافیت؟ یعنی
ببین هر چیزی یه جایی داره. وسط بحرانی که جوانامون دارن جونشونو تو خیابون دارن از دست میدن، به زمان بعضی صحبت ها نیست، بحث شفافیت نیست، بحث واقع بین دیدن شرایطه. 44 سال ما وقت داشتیم که سازماندهی بکنیم، 44 سال وقت داشتیم که بتونیم شرایط ایجاب بکنیم که وقتی جرقه خورد آماده باشیم، و این کار انجام نشده به دلایل مختلف. من کسی رو بلیم نمی کنم، کسانی رو بلیم نمی کنم، ولی واقع بینانه آدم باید نگاه بکنه به قضیه.
بله، چون صحبت شما مستقیما روی سخنتون آقای بخشیته بود، آقای بخشیته، آقای آخوندی مطالبی رو مطرح کردن که در ارتباط با صحبت‌های شما بود و اینکه به هر حال نادیده گرفتن تلاش‌های به گفته ایشون ایزایی جمهوری اسلامی در بیرون و از هم گسیختن اون ارتباط اپوزیسیون، این رو شما چگونه می‌بینید؟ تا چه اندازه این میتونه دلیل قانع کننده ای باشه در خصوص اینکه اپوزیسیون خارج از کشور نتونست اون چیزی رو که انتظار ازش میرفت انجام بده؟
ببینید آقای زرقامی، خب خود آقای آخوندی الان نکته ای که اشاره فرمودند یه جوری همون نکته ای که در ابتدا هم گفته بودند رو هم اومد پوشش داد دیگه. اون ابتدا گفتن که ما برای اینکه از تجربه کردن برای قدم برداشتن بهتر داریم استفاده میکنیم، اینجا اومدن همین حرف رو زدن که خب من هم عرض کردم که سیاست تجربه میخواد. اینکه منتها تجربه قرار نیستش وسط بحران شما بیاین مثلا جوانای مردم دارن چش تو چش گلوله کشته میشن، جوانای مردم چشم تو چش گلوله دارن میرن شعار میدن، بعد ما حالا بیایم یک از این دستگاه جمهوری اسلامی میگیم این اومد پر پول خرج میکنه، این داره میره لابی میکنه، این اونجا که داره سازش میکنه، این که یه موضوع همیشگیه. اتفاقا همه نقد همینه، که حرف ما همینه که سیاست بله تجربه میخواد، اما چرا افرادی که غیر سیاسی بودن، افرادی که سواد سیاسی نداشتن، تلاش کردن بر موج اعتراضات سوار بشن؟ چرا آقای اسماعیلیون اومد بیشتر از فضایی که ظرفیت داشت اومد؟ چرا شما ببینید تو همون منشور مهسا رو همون موقع هم میزه گرد داشتیم، ببینید جز آقای پهلوی و آقای مهتدی اساسا کدوم یکی از این افراد تجربه سیاسی دارن؟ کدوم یکی از این افراد دو واحد سیاسی گذروندن؟ خب نتیجهش همین شد، نتیجهش این شدش که
خب به نظر شما یعنی آقای مهتدی و آقای پهلوی، شاطر رضا پهلوی، موفق بودن به عنوان افراد با تجربه این جمع؟
ببینید اشتباه این بودش که همون نکته ای که آقای آخوندی فرمودن که وسط بحران زمان شفافیت نیست، اتفاقا وسط بحران زمان شفافیته، به خاطر که همه یکی از نقاط انتقاد مردم به جمهوری اسلامی اینه که اساسا جمهوری اسلامی هیچی شفافیت نداره. خب قرار نیستش که اونا بیان پشت یک منشوری بایستن که خود این منشور هم شفافیت نداره. من فکر میکنم که اینجا ما این خطا رو هم یا این انتقاد رو هم حداقل میتونیم به خود آقای پهلوی و آقای مهتدی داشته باشیم که اومدن توی این فرمت ائتلاف قرار گرفتن، ائتلافی که اصلا به قول آقای صوفیامر وزنش اصلا وزن برابری نبود حتی افرادی که اونجا بودن، و بعدم گفتن این برایند همه نخبگان ایرانه. خب این که بدتر شد، شما یعنی کل نخبگان ایران برایندشون شد این در واقع منشوری که منشوری اصلا تداوم هم نداشت. یعنی شما
یه مقدارم باید اینطوری نگاه کردید آقای بخشیده، چون ما شاهد این بودیم که یک موجی ایجاد شده بود در درخواست از این افراد که شما برین جلو، یا به هر حال یه مقبولیت اجتماعی که این افراد در میشه گفت بخش‌هایی از جامعه بر خودشون ایجاد کرده بودن هم میتونست دلیل باشه. این دلیل رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
ببینید هر کدوم از این افراد حتما محترمی هستن، هر کدوم از این افراد حتما افرادی هستن که دغدغه دارند. خب اما این که یک دفعه ما بیاییم مثلا یک توی فضای مجازی بیاییم یک سری چیزایی رو راه بندازیم که حالا من وکالت میدم، من میدونید در واقع وزنه به هم خورد. یعنی بله آقای علی کریمی یک میزان خیلی قابل ملاحظه فالوور داره، هیچ کسی هم نمیتونه بیاد بگه که آقای علی کریمی رو مردم ایران قبولش نداره، اما آقای علی کریمی وزنش توی یک حوزه دیگه ای بود و باید از همون حوزه می اومد توی این ظرفیت استفاده میکرد. همه خطا این بود که هیچ به نظر من فهم پذیری صحیحی از وزن افراد توی حوزه اجتماعیشون وجود نداشت. برخلاف این که میگفتن که ما نمیخوایم رهبری بشیم، شما صحبتهای خانم مسیح حری‌نژاد رو توجه بکنه تو همون که راه میافتاد توی میتینگ هایی که وجود داشت، خانم مسیح حری‌نژاد تلویحا داشته، حالا نفهم بگیم مستقیما اما تلویحا خود او اصلا یه ادعای رهبری رو هم داشت، و اینجا این مشکلات پیش می اومد. از طرفی خب آقای رضا پهلوی خب خیلی دموکرات تر رفتار میکرد، او میخواد بگه که نه من دنبال این مش نیستیم که بخوام، یعنی خیلی دموکرات میخواد برخورد بکنه، و اساسا این تناقض هایی که شکل گرفت خیلی از موضوعات رو به نظر من خدشه دار کرد، و مهمترینش همون موضوعی بود که امید واهی که داده شدش.
آقای صوفیامر، یک مسئله معروفه، میگن که دو درویش بر گلیمی بخسبند، دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. به نظر شما در این ائتلاف اینگونه نبود شرایط؟ و مسئله دیگه این بود که واقعا شاهزاده رضا پهلوی چقدر شفاف بود در برخورد با مخالفان، منتقدان و حتی هواداران پادشاهی؟
ببین اون مثالی که شما زدین در مورد درویش ها و پادشاه، خب اونا هر دو پادشاه یا هر دو درویش هن و به احتمال زیاد موقعیت خودشون رو میشناسن و بر اساس اون خودشناسی و موقعیتی که دارن تصمیم میگیرن و یا عمل میکنن. ببینید مشکل برتر اینه که من خدمتتون عرض کردم یک نوع نابرابری، ناهمگنی در وزن اجتماعی افراد وجود داره. در این حال هر همه اینها میخواستن ادعای برابری بکنن. برابری میان انسانهای نابرابر منجر به تضاد و تشتت میشه.
خب در ائتلاف مگه اینگونه نیست که افرادی در کنار همدیگه قرار میگن؟ آیا همه باید همقد باشن یا نه یکی میتونه مثلا قدش بلندتر باشه یکی کوتاه‌تر؟
خب یک کسی قدش کوتاه‌تره، تندتر میتونه بدوه، با ما با جایی بذاریمش که دوندگی پرسرعت اونجا کار آمده. یکی قدش بلندتره میتونه نمیدونم شوت‌های بلندتری رو ارسال بکنه به سبد از یه بسکتبال، خب اونو باید اونجا باید بذاریم. ولی وقتی که شما این مزیت‌های نسبی و یا به اصطلاح اون نقطه ضعف های نسبی رو در نظر نگیرید و همه اینا رو بخواید یک عمل رو انجام بدن، این مشکل به وجود میاد. ببینید مثلا ما ایراد از جمهوری اسلامی اینه که فردی فرزن در حوزه کشاورزی فارغ التحصیل شده میزننش نمیدونم مثلا متخصص امور بهداشتی.
ولی خب یه چیزی رو در نظر داشته باشید که خب شاهزاده رضا پهلوی میاد با این افراد همراه میشه، این رو داشته باشید پس ذهنتون، و در کنار این اگر شرایط به این گونه بود و شاهزاده رفت وسط این ماجرا قرار گرفت و دید اوضاع این گونه است، چرا در جایی نیومد شفاف سازی کنه؟ چرا نیومد این مسئله رو بازگو کنه؟ چرا فقط به حالت قهر، چون این اصولا در سیستم سیاسی شاید پذیرفته نباشه دیگه، جمع رو ترک کرد؟
ببینید شاهزاده که یه مرتبه صبح از خواب بیدار نشد گفت من میخوام جمع تر کنم. یک روندی صورت گرفت و اون روند اینه، من الان خدمتون عرض میکنم، شاهزاده از بسیاری از افرادی که میخواستن به این منشور بپیوندن درخواست کرده بود نامه بنویسن، یکی از اونها هم بنده بودم، ما همگی نامه نوشتیم و خواسته خودمون رو به صورت خیلی محترمانه، خیلی دیپلماتیک بیان کردیم، به اعضای این منشور فرستادیم، از مجراهای گوناگون این نامه ها فرستاده شد و خواستیم که افراد جدیدی به این گروه بپیوندند. شما میبینید در همین صوتی که از آقای مهتدی پخش شده میگه که من به اعضا توصیه کردم اینا رو نپذیرن و بذارید شاهزاده خارج بشه، ما همه چیزو در دست میگیریم. اینجا نکته کلیدیه. افرادی که وارد این منشور همبستگی شدن قصدشون همکاری، قصدشون فعالیت دموکراتیک به شیوه دموکراتیک نبود، قصدشون تمامیت خواهی و انحصار طلبی بود.
چی انحصار طلب بود آقای صوفیان مرد به نظر شما؟
کسانی که نپذیرفت، به غیر از شاهزاده اون افراد نپذیرفتن اعضای جدید به این منشور بپیوندن، بهانه‌ای متفاوت بودن، در مورد اونم پاسخگو نبودن و شاهزاده نمیخواست به عنوان فردی به بهانه و یا به دلیل شفافیت بودن بیاد به یک نوعی این گونه وانه بود که دیگران بدگویی میکنه. این وقار رو این اتفاقا این خیلی کار دیپلماتیکی بود که شاهزاده انجام داد.
اجازه بدید من اینو از آقای پتروسیان بپرسم. آقای پتروسیان به نظر شما کاری که شاهزاده رضا پهلوی انجام داد در پیوند با آنچه که اتفاق افتاد و به هر حال وارد ماجرایی شد که از ابتدا هم بسیاری الان در همین میزگرد متفق القولند که اصولا نباید واردش میشد یا وزن سیاسیش متفاوت بود، به نظر شما روش بعدیش دیپلماتیک بود اونطور که آقای صوفیا مهر میگن؟
ببینید حالا برگردیم دوباره به سری به بحث شفافیت. حالا اونا هم میتونن بیان ادعا کنن دیگه اعضا که ما هم یک سری کاندیدا شدن، بقیه مخالفت کردن و یک چیز منحصر به فرد به کسایی که شاهزاده رضا پهلوی معرفی کرده بود نبود، چون وقتی شفافیت نیست همه این سوال پیش میاد. این یه مورد. مورد دوم که به نظرم اینجا جاش خالیه که راجبش باید صحبت بشه، متن این منشوره، متنی که از ملت ایران صحبت نکرده. خود مهتدی اینو با افتخار میگه و شاهزاده رضا پهلوی اینو امضا کرده، اون لوگویی که بالاشه، یعنی هر کدوم که اینا امضا کردن بعد از این حرفای آقای مهتدی که در اومده باید واکنش نشون بدن که چرا همچین چیز رو امضا کردن. آیا واقعا معتقد بودن که ملت ایران نباید ذکر بشه و چرا این باج رو دادن؟
آقای آخوندی، شما در این باره چه فکر میکنید؟ متن منشور و امضای شاهزاده رضا پهلوی که پای این منشور هست و حمایتی که آقای عبدالله مهتدی کرده بود دبیر کل کموله از آنچه که به هر حال در این منشور باستا پیدا کرده.
ببین عزیزان، من الان 21 سال توی حزب لیبرال فعالیت میکنم. تو خیلی نگوشیشن ها هستم که هیچ وقت روز رو نمیبینه، صحبت هایی که اون پشت انجام شده به گوش کسی نمیرسه و یه قسمت سیاست احترام به صحبت هایی که در پشت انجام شده. من تو اون اتاق نبودم، بحثا رو ندیدم، نمیدونم چه منطقی داشت که این منشور امضا شد، پخش شد. از دید من، شخص من که از بیرون نگاه میکنم بدون اینکه هیچ اینفورمیشنی داشته باشم از پشت، این منشور اشتباه بود. به خاطر اینکه یک سری سوال های کلیدی که مردم نیاز دارن بشنوند، کشورهای مختلف نیاز دارن بشنوند، در داخلش نبود و شاید به گوش بعضی ها رسیده باشه. یه متن خیلی قوی تر در اواخر دسامبر به دست تمام این افراد رسیده بود که خیلی سوال های بیشتری بهش جواب داده می شد، ولی این گروه تصمیم گرفتن که یه متد دیگر رو استفاده بکنن و من نمیدونم چرا همچین تصمیمی گرفتن. از دید سیاسی غربی من این قدم اشتباه بود. آدم باید شرایط بازی رو از قبل با تعیین بکنه، نمیتونه وسط بازی بیاد بگه که بخواد شرایط تعیین بکنه. من شخصا در جایگاهی خودم رو نمیذارم که ندونم که داریم فوتبال بازی میکنیم یا داریم هاکی بازی میکنیم یا داریم هندبال داریم بازی میکنیم، به خاطر که قوانین هر بازی با همدیگه فرق میکنه و این یه مشکل بزرگه. در انتها میخوام بگم در مورد شفافیت، ما سه ماه و نیم چهار ماه اعتراضای گسترده در داخل ایران داشتیم، ولی الان 44 ساله وقت داشتیم که سازماندهی بکنیم و این نکته رو من میخوام روش تاکید بکنم. کلید انقلاب در ایران، کلید نظم، کلید هدایت، کلید همه چی کاملا ربط داره به قدرت سازماندهی دهنده ما. ما اگه نتونیم سازماندهی بکنیم، اگه نتونیم جوابی که مردم دارن، کشورهای مختلف دارن بهشون داده بشه، نمیتونیم اون رولی که میخوایم داشته باشیم داشته باشیم. هر مدلی خواستی شما ترکیب اشخاص بدید بازم موفق نمیشه. قبل که فونداسیون کاری که داریم انجام بدیم درست باشه.
بله آقای سوفیامر، یک واژه‌ای رو آقای پتروسیان استفاده کردن، حالا صحبت آقای آخوندی رو هم شنیدیم، در خصوص واژه ملت ایران و مردم که خب در دو تا اطلاعیه‌ای که اپوزیسیون داده بودن ملت ایران هست شده، البته در این منشور به مردم ایران اشاره میشه، ولی خب مسئله عبارت بندی یا ترمینولوژی های سیاسی هم خب خیلی مهمه و میتونیم بگیم که مفهوم خاصی رو متبادر میکنه. چطوری میشه که شاهزاده رضا پهلوی پای این منشوری وای میسن که چنین اتفاقی درش رخ داده؟
البته من سخنگوی شاهزاده نیستم و شاید وقت مقتدی بهتر باشه خود ایشون پاسخ بده، ولی خب این درسته، مفهوم مردم با ملت از لحاظ حقوقی دو تا معنای متفاوتی داره. ملت یعنی حق حاکمیت ملی داره، هیچ ملتی نیست که نتونه و یا نخواد دولت تشکیل بده و افرادی که در این بعضی از این افرادی که در این منشور همبستگی بودن اصولا باوری به ملت ایران، باور دارن ملت‌های گوناگون در ایران وجود داره. وقتی شما باور به ملت‌های گوناگون دارید، یعنی که در ایران آینده باید دولت‌های گوناگون تشکیل بشه و این اتفاقا همون ترس مردمه. ببینید مردم ایران میگن که یکی از تبلیغات موثر جمهوری اسلامی تا فردای براندازی ملت ایران رو به ترسونه که ایران تجزیه میشه، جنگ داخلی میشه. ولی وقتی شما باور به ملت‌های گوناگون دارین، اصولا دارین این اتهام جمهوری اسلامی رو مستند میکنید. به همین خاطره که من میگم این ائتلاف، اتحاد، همبستگی، اسمش هرچی هست، یک عمل غیر استراتژیک بود. ببینید شما دست به اتحاد میزنید که بازتاب دهنده نیروهای میدانی و بازتاب دهنده توازن قوا روی زمین باشه. ولی وقتی که دست به اتحادی میزنید که اصولا وزن اجتماعی این گروه های افراد مشخص نیست، این اتحاد شما را قوی نمیکنه، ضعیف میکنه. به دلیل اینکه شما فکر میکنید با ارائه این نمایش همبستگی به صورت علی، این همبستگی در جامعه شکل میگیره و شما میتونید بسیج اجتماعی سیاسی انجام بدید، این خطاست. از اتحاد میان این افراد نمیشه نتیجه گرفت. اتحاد در درون کشور به وجود میاد، دیدیم که نشد، اتفاقا برعکس شد. به دلیل اینکه این افراد بازتاب دهنده نیروهای سیاسی و توازن قوا روی زمین نیستند و شما در آینده اگر بخواید ائتلاف و اتحادی شکل بگیرید که استراتژیک باشه، باید این اصل اساسی رو در نظر بگیرید. اول بیان یه برآوردی بکنید که ببینید اون نیروهای میدانی چی میگن، چی میخوان، و این اتحاد باید بازتاب دهنده این خواسته های اجتماعی و سیاسی باشه. اما وقتی که شما منشوری رو می‌نویسید که نه تنها به نگرانی‌های مردم پاسخ نمیده، اتفاقا نگرانی‌های اونا رو تشدید می‌کنه، منجر به شکست خواهد شد. من امیدوارم که این دست رو بگیریم و در آینده مشکلات این خطاها رو دوباره
صداتون یه ذره مشکل پیدا کرد آقای صوفیا مهر، همکارم تلاش میکنن که بار دیگه شما رو به ما وصل کنن. من با آقای وحشیته بپیوندم و این بحث رو با آقای وحشیته ادامه بدیم. آقای وحشیته، شما تا چند اندازه با نظر آقای صوفیا مهر در این خصوص موافقید و آیا میشه که ما منشوری رو بنویسیم، امضا کنیم و سرش به توافق برسیم که در اون ترمینولوژی های سیاسی استفاده شده بشه که به هر حال میتونه بار خاصی رو برای جامعه ایران به همراه داشته باشه، و آیا این مدل کار آیا میتونه مستمسکی بشه برای حکومتی مثل جمهوری اسلامی که خب خودش رو در قالب یک حکومت تمامیت خواه ارائه داده و متصور کرده برای جهان؟
به باور من منشور مهسا جدال بر سر قدرت بود که در یک فضای انتزاعی اون هم داشت دنبال می شد و اساساً بسیار از واقعیت دور بود و از فضای حاکمی که در خود ایران جریان داشت. یعنی همون موقع وقتی که منشور مهسا منتشر شد، الان خوبه، الان همه افرادی که توی اون منشور بودن و جریان‌های نزدیک به اون افراد همه دارن میگن که اشتباه بود، اما آیا اون موقع هم همین نکته رو میگفتن؟ نه، من خاطرم هست همون موقع هم خود شما هم میزگردی رو برگزار کردید که من هم حضور داشتم. خب ببینید همون موقعی که مثلا زمان وقتی انتقادی من کردم، دیگر طرف‌هایی که از جریان‌های سیاسی وابسته در خود منشور مهسا بودن خیلی موضع‌گیری‌های تندی می‌کردن و بر این عقیده استوار بودن که نه، این اتفاقا خیلی رویکرد صحیحیه و اگر شما بگین، یعنی هر کسی رو که در تقابل انتقادی حتی به این منشور میدونستن، گویی که او رو نه فقط منتقد بلکه یک جوری به آدم جمهوری اسلامی هم میخواستن نسبت بدن. اما ببینید، من فکر میکنم که برگردم به حرف خودم، این جدال بر سر قدرته که حتی این افراد نتونستن یک ائتلافی را هم کسب بکنن، یه دلیلی هم داشت. ببینید ائتلاف توی رئالیست تدافعی کی ائتلاف شکل میگیره؟ وقتی که همه واحدهای سیاسی یک تهدید مشترکی رو احساس میکنن، میان در کنار همدیگه میستن که اون تهدید رو بخوان مهار بکنن. اما وقتی که این واحدهای سیاسی، این جریانهای سیاسی، این افراد سیاسی بیشتر از این که دنبال مهار اون تهدید باشن، دنبال این باشن که خودشون یک سهمگیری بکنن از قدرتی که هنوز حاصل هم نشده. یعنی تو یک فضای انتزاعیه این میشه که این منشوره اصلا قبل از اینکه بخواد به منصه ظهور برسه، اینطوری این ائتلاف کاملا شکست میخوره. و من فکر میکنم یکی از پایه‌هایی که اساسا این افراد رو کنار هم دیگه جمع کرده بود، یک بخشش تکیه بود بر فالوورهایی که بعضا هر کدوم از این افراد تو اینستاگرام داشتن. ببینید فضای عبور از استبداد با فضای شبکه‌های اجتماعی به واسطه حالا فالوورهای افراد به نظر من خیلی متفاوت هستش. اینکه آقای آخوندی اشاره فرمودن که مثلا لازمه 44 سال فرصت بوده باید میومده یه اتفاقی میافتاد، آقای آخوندی لازمه انقلاب شکاف مردم از حکومته. چطور شما دارید از 44 سال پیش که مردم مثلا انقلاب کردن همه با این حکومت بودن؟ همین افرادی که توی این لیست بودن، مگه خانم علی نژاد تا 20 سال پیش خودش توی همین حکومت بوده؟ خانم آقای اسماعیلیون تا 10 سال پیش داشته کتاباشو از همین حکومت در واقع مجوز چاپ میگرفته. پس شما اومدین با یک افرادی، خود افرادی تو همین منشوره حضور داره که میدونید اینا همه ما داریم یک سری مفاهیم رو داریم در کنار همدیگه میگذاریم که این مفاهیم خیلی صحیح نیست و این همون پاشنه آشیلیه که واقعا این آگاهی سیاسی کجا هست، چه نسبت به اون استراتژی منطق استراتژی کلانی که میخواد وجود داشته باشه برای عبور از این استبداده، چه تو خود مهره چینی ها و چه اون فضای انتزاعی که اصلا با واقعیت و خود مردم خیلی دور هستش.
آقای پدروسیان، صحبت های آقای بخشیده رو شنیدیم و دیگر دوستانی که الان در جمع ما هستند، ولی نکته اساسی که شاید مهم باشه اطرافیانی هن که همش دربارشون صحبت میشه. این اطرافیان واقعا چقدر تأثیرگذار بودن توی روند شکل‌گیری ائتلاف، تو روند از هم پاشیدنش، تو خط دادن بهش؟ واقعا میشه اونها رو نقششون رو نقشی پررنگ تصور کرد؟
ببینید دوستان اشاره کردن، من فکر کنم یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که سیستمای ما محفلیه، یعنی سیستم‌های سیاسی ما سازمانی و حزبی در اکثر مواقع، حالا نگه تمام نیست، یک شخص یک سری دوروبری داره که اصلا بعد و سیال عوض میشن و غیره. ولی یک مسئله که باز برمیگردیم به شفافیت، ببینید یک سری مسائل ما اگر در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنیم می‌بینیم که مردم خیلی حساسیت نشون میدن به اتفاقاتی که میفته و پرسش هایی که بدون پاسخ مونده. مثلا واسطه هایی که این وسط پیدا میشه که نمونهش در همین دوران خیزش ملی که خیلی سر و صدا کرد ولی متاسفانه اکثر رسانه ها بهش نپرداختن، ملاقات خانم علی‌نژاد و خانم برومند و دو بانوی دیگه ایرانی تو الیزه بود که واسطهش اونقیلوی بود، یعنی کسی که 9 میلیون یورو از قطر پول گرفته برای کمک به جنگ در لیبی. تو اینا همه سواله که این وسط اینا دارن چی کار میکنن، اینا چی هن؟ همچین آدم هایی که بدونه به خاطر حقوق بشر و عشق به ایران که وسط نمیاد، حتما یه منافعی دارن. و وقتی که درباره این صحبت نمیشه و این دوباره خب مردم شک میکنن و نه تنها شک میکنن، خیلی که سرد میشن. بعد که هم بخواد سوال کنه، به قول دوستمون که گفت فوری بهش برچست میفرستن سایبریه یا هوادار رژیم یا الان وقتش نیست. پس کی وقتشه؟ موقع جنگ ایران و عراق هم گفتن وقتش نیست، بعد هم گفتن سازندگی وقتش نیست، همونطور که جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرد. ولی این یکی از موضوعی که باید این واسطه ها و این افرادی که در قدرتن و با اپوزیسیون ایرانی در تماسن بیشتر راجع بهش بحث بشه.
بله، البته خب این رو باید گفت که بخشی از اون چیزایی که در مورد افراد عنوان میشه نظر کارشناسان برنامه است که حضور دارند و رادیو فردا تایید یا تکذیبش نمیتونه بکنه و صرفا نظر افراده. اما اجازه بدید که
البته این نظر نیست، این کافی شما سرچ کنید، چون آقای بهنام آقیلوی سر این مطلب شکایت کرده دادگاه فرانسه و رد شد شکایتش، الان منتشر شد همه جا هست.
سپاس از شما پتروسیان. اجازه دید که به آقای آخوندی من برگردم. آقای آخوندی، برای اینکه یک جمع‌بندی بکنیم، اتفاقاتی که افتاد و افرادی که تو این جریان بودن به هر حال سرمایه اجتماعی خودشون یا اون وجهه خودشون رو آورده بودن، در یک ائتلاف گذاشته بودن و مواردی هم عنوان شد که خب میتونست اینها ضربه بزنه. آیا این ضربه‌ای که به چهره یا به اون سرمایه اجتماعی این افراد خورد بعد از اینکه این ائتلاف راه به جایی نبرد، قابل بازسازی هست و اصلا این افراد چگونه میتوانند دوباره وارد جریان سیاسی بشن و دوباره اعتماد اون افرادی رو که به هر حال اینها رو دنبال میکردن جلب کنن؟
من دوست داشتم تو این سوالی یادآوری بکنم که همه ما، همه اشخاصی که تو این پانل هستن، تمام فعالان سیاسی، تمام کسایی که وجهه خودشون رو گذاشتن در این انقلاب، هدفشون در انتها آزادی مردم ایرانه و اینو نباید فراموش بکنیم. نقد خیلی خوبه، تجربه خیلی خوبه، ولی نباید فراموش بکنیم که هدف آخر ما آزادی مردم ایرانه. شاید متدمون در همه قسمت راه یکی نباشه، ولی هدف آدم نباید فراموش بکنه. تو این راه جمهوری اسلامی هم این بازی شطرنج رو خوب بازی کرد و تونست که این موج رو به یه شکلی بتونه دفع بکنه. ولی من تو چندین مسابقه گفتم ما احتیاج نداریم تمام بطلا رو ما ببریم. ما نیاز داریم که جنگ آخر رو ما برنده باشیم و مردم ایران با آزادیشون برسن. تو این راهی که داریم میریم تمام فعالیان نیاز داریم بهشون، تمام صداهایی که هستند نیاز داریم. ما نیاز به سازماندهی داریم، ما نیاز به هدایت داریم. خیلی قدم‌های مثبت هم تو این یک سالی که گذشت اتفاق افتاد، خیلی قدم‌های مثبت. حالا من همین پیروز داشتم با یه چند تا اشخاص صحبت میکردم، گفتم که این بتل بردن واسه جمهوری اسلامی واسه شون گرون در اومد. همچین نبود که فقط اینا با کارتای برنده در آخرش اومدن بیرون. بهام خیلی زیاد دادن و ضعیفتر شدن و ما از این ضعیف شدن این رژیم قاتل باید عاقل باشیم، به نفع اصلا ازش استفاده کنیم. با انتقاد کردن فقط همه چی درست نمیشه. من نمیگم آدم سرشو بکنه تو خاک، دور و برش رو نبینه، این راه هم کاملا اشتباهه، ولی بایدم در کنار اشتباه و نقد و اینام باید رو دنبال راه حلایی باشیم که به مقصدمون ما رو برسونه و این نیاز به کمک تک تکمون داره. این را یه دست صدا نداره.
سپاس از شما علیرضا آخوندی. آقای صوفیا مهر، از شما بشنویم همین سوال رو جوابش رو، در خصوص اینکه این سرمایه اجتماعی که به این شکل الان از دست رفت و بازگشت این افراد به عرصه سیاسی و جلب اعتماد مخاطبان خودشون.
ببین، آسیبی که این افراد خوردن یکسان نیست به نظر من. بذارید اسم بدم، آقای مهتدی، خانم علی نژاد و آقای اسماعیلیون، به نظر من عمر سیاسیشون پایان یافته. حالا میتونن اینا همچنان تقلا بکنن، ولی به نظر من عمر سیاسیشون پایان یافته، مگر اینکه دست به یک انقلاب درونی بزنن و موقعیت خودشون رو بشناسن و بر اساس اون موقعیتی که دارن نقش آفرینی کنن. ولی تا وقتی که فکر بکنن میتونن نقش رهبری رو داشته باشن، بیش از این آسیب خواهند خورد. شما میبینید الان فضای مجازی هم که نگاه بکنید، ببینید میزان انتقادی که از این افراد هست و با توجه به این صداهایی که میاد و با صوتهایی که بیرون میاد و گفته های افراد بیرون میاد، نشون داده میشه که چقدر در پشت صحنه منجر به تخریب و به نظر من آسیب زدن به همدیگه بودن. که
یعنی شاهزاده رضا پهلوی این ضربه رو نخورده آقای صوفیا مهر؟
غیر قابل بازسازی هست، یعنی میشه بازسازیش کرد، یعنی اون چیزی که به نظر من،
یعنی چجوری میخوان بازسازی بکنن؟ به هر حال ایشون هم یکی از اعضای اصلی بود دیگه، یعنی چطور ایشون میتونه بازسازی بکنه ولی آقای اسماعیلیون یا خانم علی نژاد یا آقای مهتدی نمیتونن بازسازی بکنن؟
نکته اساسی همینجاست که اونها دست ببین شاهزاده رضا پهلوی یک برنده. این برند 100 ساله در تاریخ ایران وجود داره. حالا ما خوشمون بیاد خوشمون نیاد، موافق باشیم مخالف باشیم، این حقیقته. بخشی از موقعیت سیاسی شاهزاده میراث سیاسی اونه. آقای اسماعیلیون این میراث سیاسی نداره، مسیح علی نژاد این میراث سیاسی نداره، چه بسا همونجوری که آقای فخش فرمودن اینها دل در گروه اصلاح طلبا داشتن و وقتی که اوضاع سیاسی تغییر کرده همراه شدن. شاهزاده رضا پهلوی 40 ساله داره یه حرفو میزنه، وقتی که در اقلیت بوده، الان که اکثریت جامعه به اون نتایج رسیده که شاهزاده رضا پهلوی 40 سال پیش رسیده، خب این سرمایه سیاسیه، نشون منده هوش سیاسیه.
بله.
یا دستیدم در موقعیت بوده که بتونه این موازی درست و اصول اساسی رو بگیره که الان اکثریت جامعه بهش رسیده. هیچ کدوم از این اشخاص چنین موقعیتی ندارن.
اجازه بدید که سراغ آقای پتروسیان هم بریم. آقای پتروسیان، شما چگونه فکر میکنید آیا این افراد میتونن اون به هر حال سرمایه اجتماعی رو که آوردن بار دیگه به دست بیارن و تبدیلش کنن به یک پتانسیل سیاسی و اینکه حالا تفاوتی بین این افراد هست و اون سرمایه‌ای که با خودشون آورده بودن؟
ببینید، حالا ما انتقاد میکنیم ولی باید بگیم به خاطر خیزش ملی و قیام مردم ایران هم حکومت جمهوری اسلامی مشروعیت زدایی شده ازش و هم روح ترس نتونسته بر ملت ایران غلبه پیدا کنه. ولی یه نکته رو باید گفت، جامعه ایران جامعه پویایی و سیاست هم چیزی نیست که همیشه حالت ثبات پیدا کنه. وقتی که جنبش سبز 88 بود، اصلاح طلب ها مطرح بودن، بعد کم کم از بین رفت، دل سرد شدن. سال 95-96 میبینیم که حکومت هم بسیار متعجب شد که از جاهای مختلف شهرهای کوچیک شروع کردن شعار دادن رضا شاه روحت شد و اینا. از 95 شروع شد ولی 96 اوجش بود. ولی این میتونه همینجور حالت یک دست پیدا نکنه، سیاست تغییر میکنه و دینامیسم جامعه و مردم که خواهان اینن که به عدالت برسن، میبینن که کسایی که بیرون هستن آیا در همون راستا و باشون هستن یا نه، بعد میتونه بخشی اینا هم برگرده اگر بخشی داشته باشن هم.
و آقای بخشی از شما داشته باشیم در خصوص همین سوال و مطالبی که مطرح شد، تفاوتایی که آقای صوفیان مهر قائل بودند و از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک برند نام بردند در برابر دیگر اعضای این ائتلاف و اینکه این سرمایه اجتماعی قابل ترمیم هست و قائل میتونیم باشیم به اینکه بار دیگه تبدیل بشه به یک پتانسیل اجتماعی برای متحد کردن معترضان ایرانی؟
راستش من فکر میکنم که عموم مردم مقلد سیاسی هیچ طیفی نیستند، مشخصا اپوزیسیون خارج از کشور هم همینطور. و اینکه یه هدف اصلی دارن اون اینه که عبور بشه از استبداد دینی و رسیدن به یک زندگی نرمال. حالا من فکر میکنم که جریان سیاسی اپوزیسیون از مردم خیلی عقبتر هستش، به خاطر همون فضای انتزاعیه و شاید اینکه بیشتر از طریق شبکه‌های مجازی یا نخبگان خارج از کشور با جامعه در ارتباطه. و میدونید اتفاقا برخلاف آقای آخوندی، این باورم ندارم که جمهوری اسلامی خوب بازی کرده. نه، جمهوری اسلامی هم به باور من اصلا خوب بازی نکرده، چون با توسلی که اینقدر بیشتر از همیشه داره به ماشین سرکوب پیش میره، اتفاقا داره بیماری خودش رو مشخص میکنه که از حکمرانی چقدر رنج میبره و عملا دیگه اصلا اقتداری از اون باقی نمونده که حالا مردم بخوان حالا یه وحشتی داشته باشن و فقط دنبال یک بزنگاه هستن. ما در ظهور یک بزنگاه شاهد اتفاق خیلی جدی خواهیم بود. و اینم که باید توجه داشته باشیم، ببین، عبور از استبداد دینی یا اساسا استبداد یک امر آنی نیستش که حالا ما یک باره مثلا تو یک برهه هیجان زده بشیم بگیم که انقلاب شد. خب دوستانی که پارسال میگفتن انقلاب شد، خب امسال باید بهم پاسخ بدن دیگه، این چه انقلابی بود که خب اون حکومت هنوز سر جای خودش هستش. حتی آقای آخوندی که فرمودن که در واقع جمهوری اسلامی خیلی خوب بازی کرده، این چه انقلابی بود که تازه جمهوری اسلامی خیلی خوب بازی کرده. اما من میخوام بگم که عبور از استبداد اصلا یک امر آنی نیست، داره توی یک مسیری جلو میره. مردم اصلا از خشونت این حاکمیت دیگه نمیترسن، هیچ اعتقاد و باوری به حرفای در واقع سبز اصلاح طلبان ندارن، مقلد سیاسی اپوزیسیون هم به باور من نیستن و این مسیر پیش میره و در مسیر خودش هم داره پیش میره و ما نمیتونیم هیچ بیایم بگیم که برندسازی بکنیم. افراد با شفافیتی که انجام میدن، با ابتکار عملی که انجام میدن و به واسطه نگاه واقع گرایانه‌ای که توی برهه‌های زمانی میتونن داشته باشن، میتونن اعتماد مردم رو به خودشون جلب بکنن. من حقیقت از این هنر برخوردار نیستم که بتونم پیش بینی بکنم که این افراد کدوم میتونن در آینده چطور باشن، اما میتونم این رو بگم که امروز مردم مقلد سیاسی هیچ طیفی نیستند و باوری ندارند.
سپاسگزارم از یکی که میهمانان این میز گرد نشست که با ما همراه بودند: علیرضا خوندی، فعال سیاسی و نماینده مجلس سوئد، امین صوفیامهر، کارشناس روابط بین‌الملل از دانشگاه ایندیانای آمریکا، احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیای روسیه، و فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بلژیک، که ما رو همراهی کردند. لازم به ذکر که اشاره بکنم که رادیو فردا از شاهزاده رضا پهلوی، خانم مسیح علی نژاد و آقای حامد اسماعیلیون به همراه آقای عبدالله مهتدی دعوت کرده بود پیشتر تا در میزگردی حضور پیدا کنند، اما متاسفانه پاسخ این افراد به دعوت رادیو فردا منفی بود. اگر نظری دارید، افرادی که در این میزگرد نامی از اونها برده شد مایل هستند که نظر خودشون رو منعکس کنند، رادیو فردا آماده است که نظر اونها رو هم پذیرا و شنونده باشه. من محمد زرقامی هستم، سپاسگزارم از همراهی شما و البته این وعده رو به شما بدم که در ساعت 6 بعد از ظهر با یک مجله پروپیمون خبری و تحلیلی با شما همراه خواهیم بود. روزتون تا اون لحظه خوش.